رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گران قدر و گرامی، تایری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه در مرز را بررسی میکنند. کترینشتون با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رقیبانی او ملاقات کرد. سازمان ملل کلیسای کاتولیک را به شدت تنقید کرد و در تاجیکستان سال گذشته نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان سبب‌های مناقشه در مرز دو کشور را تحقیق می‌کنند که در جریان آن 8 نفر از جمله دو افسر تاجیک زخمی شدند. هیئت به رهبری شیرعلی خیرالویف مشاور رئیس جمهور در امور امنیت و دفاع همراه با نمایندگان قرقیزستان به روستای خواجه اعلی در ناحیه اسفره رفتند که مناقشه روز 11 ینور در آنجا سر زد. بیشتر از 400 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تعیین و علامت‌گذاری نشده است و تیراندازی اخیر در مرز نگرانی‌ها از احتمال تکرار مناقشه‌ها را بر گزارش را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. کیترین اشتون مسئول سیاست اموری خارجی اتحادیه اروپا در تلاش برای رفع بحران سیاسی در اوکراین با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ و رهبران مخالفان دولت ملاقات میکند. کیترین اشتون شام سه‌شنبه نیز با رهبران مخالفان در اوکراین ضمن نهار یکجایا دایر بر راههای رفع بحران صحبت داشت. پیشتر از این جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از ویکتور یانوکوویچ تقاضا کرد که راه مکالمه و مصالحه را پیش بگیرد و نیروهای ضد شورش را بلافاصله از خیابان‌های کیف بیرون کشد. دیگر اینکه وکیلان پارلمان اوکراین روز چهارشنبه نیز مسئله اصلاح در قانون اساسی و کاهش صلاحیت‌های رئیس جمهور را بررسی میکنند. بعد از که در ماه نوامبر ویکتور یانوکوویچ از امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا دست کشید، در این کشور هر روز تظاهرات ضد حکومتی برگزار می شود. سازمان ملل متحد کلیسای کاتولیک را به شدت انتقاد کرد که بر راهبانش اجازه داده است ده ها هزار کودک در سراسر جهان را تجاوز جنسی کنند. کمیته حقوق کودک در سازمان ملل روز چهارشنبه با نشر گزارش در این زمینه از واتیکان خواست همه آن راهبانی را که به اذیت و آزار جنسی کودکان متهم شوند از کلیسا براند و به مقامات انتظامی تسلیم کند. در این گزارش همچنین از واتیکان خواسته شده است تمام اطلاعات موجود درباره راهبانی بچه‌باز یا راهبانی را که این جنایت‌ها را پنهان داشتند کند. سازمان ملل میگوید از آن بسیار نگران است که واتیکان برای رسیدگی به قضیه های اذیت و آزار جنسی کودکان و یا محافظت آنها تدابیر لازمی را نندیشیده است. کمیته سازمان ملل همچنین از واتیکان خواست قربانیان اذیت و آزار جنسی و سازمان های بین المللی حامی حقوق را در تحقیق قضیه های بچه بازی راهبان شامل کند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سال گذشته در عرصه‌های گوناگون اقتصاد تقریبا نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفت. رهبران کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی در نشست خبری در روز چهارشنبه در پایتخت گفتند 100 میلیون دلار یا با ضمانت دولت و یا از طرف سرمایه گذاران خارجی مستقیم به کشور وارد شده است. به گفته مسئولان کمیته سال گذشته چین، روسیه و ترکیه سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان بودند. گزارش داریم در این باره که در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید. نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان در نخستین بحث تلویزیونی شرکت کردند. عبدالله اشرف غنی، زلمه رسول، قیوم کرزی و رحیم وردک از جمله درباره مذاکرات با طالبان و پیمان امنیتی با آمریکا بحث داشتند. این بحث از طریق شبکه مستقل طلوع که از تلویزیون‌های معروف افغانستان نشر شد. کارزار انتخابات ریاست جمهوری رسما روز یکشنبه آغاز یافت. برای رسیدن به مقام پرزیدنت افغانستان 11 نامزد رقابت دارند، ولی حالا پیشصف این کارزار مشخص نشده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که بعد از سقوط طالبان در سال 2001 به قدرت رسید، بعد از دو دوره حکومت دیگر حق شرکت در انتخابات را ندارد. و بنابر گزارش ها، ماموران پلیس شهر نیویورک آمریکا در ادامه تحقیق مرگ فیلیپ سیمور هافمن، هنرپیشه معروف، 4 نفر را دستگیر کردند. سبب مرگ فیلیپ هافمن مصرف بیش از حد هروئین دانسته می شود، هرچند خلاصه های تشخیص مرگ او را نشر نکردند. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات انتظامی نوشته است که 3 مرد و 1 زن را شام سه‌شنبه در محله منهتن دستگیر کردند و از دست آنها 350 بسته خردی هروئین گرفتند. جسد فیلیپ هافمن 46 ساله که جایزه اسکار نیز به دست آورده است، روز یکشنبه در مهمانسرای همراه با چند بسته هروئین پیدا شد. شنونده از ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر با عکس و گزارش‌ها سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی بنشانی آزادی.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
بله، در پلانشت ها و یا لوح های الکترونی نیز زمیمه داریم. تنها اینترنت کافی است که در آن ارفرل بزنید و از اونجا بخش تاجیکی رادیو آزادی را پیدا کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما و امروز در برنامه آیت های تاجیکستان و قرقیزستان مذاکرات درباره مسائل مرزی را از سر گرفتند. ایده‌های کینه‌آمیز رهبری آژانس مبارزه با فساد و کلان دفاع زید سعیدوف وزیر سابق را به خشم آورد. مقامات رسمی میگویند شرکت برق تاجیک در جمع‌آوری پول برق مردم را فریب می‌دهد و در ازبکستان به آموزگاران دستور دادند تا پایان زمستان غم مرکزهای گرمی مکتب‌ها را خودشان بخورند. طوری در خبرها هم گفتیم، مقامات تاجیکستان و قرقیزستان گفتگوها در باره راه های حل مناقشه احتمالی در مرز دو کشور را سر گرفتند. بعد از نزاع 11 انور در قطعه بحث برانگیز در مرز دو کشور، گذرگاه های سرحدی را قرقیزستان بست و مشکل زیادی در زندگی مردم عادی ایجاد کرد. همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب میگوید هیئت تاجیکستان را در این ملاقات وزیر سابق دفاع و حالا مشاور رئیس جمهور در امور امنیت و دفاع رهبری میکند.
یک مقام محلی نزدیک به نمایندگان هیئت مذاکره کننده روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت که با آمدن هیئت قرقیزستان به اسفره قرار این شد که ابتدا محل تیرپرانی را مشخص کنند که دقیقاً قلمرو تاجیکستان است یا قرقیزستان. به این دلیل نمایندگان دو کشور در نیمه دویومی روز و کنار دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره به محل پاسگاهی که درگیری مسلحانه میان سرحدبانان تاجیک و قرقیز روز 11 ژانویه در همین جا سر زده بود آمده اند. به گفته این منبع بعد از آن هیئت ها بحثی مسئله دویوم روزنامه ملاقات یعنی موضوع قطعه 4.5 کیلومتری زمین میانی دهه های خواجه اعلا و واروخ و ساختمان راه ماشینگرد بحثی اقصای تمدیق قرقیزستان را شروع خواهند کرد. به گفته منابع آگاه تاجیکستان به قرقیزستان پیشنهاد کرده است که در عوض رضایتش به ساختن این راه یک قطعه 4.5 کیلومتری زمین را به تاجیکستان دهد تا توسط آن واروخ با باقی قلمروی ناحیه اسفره پیوست شود و مقام کنونی جزیره قلمرویش از بین برود. بیشکک تا کنون این پیشنهاد را قبول نکرده است. وزیر سابق دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالله رهبری گروه کاری در مذاکرات مسائل نظامی و مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در اسفره تعیین شده است. ساکنان نزدی مرزی سوخت و کارشناسان محلی و ملاقات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در اسفره به چشم امید در حل مسائل مرزی می نگرند. کارشناس محلی عبدواسید علیموف می گوید
بعد از آنکه من فکر میکنم که جنرال شیرعلی خیرالله خان وارد این مذاکرات شد و همچنین جنرال تجربه دار، فکر میکنم که در حل این مسئله ها حتما نقش کلیدی خواهند داشت و فکر میکنم که این دفعه الان در مرز در اسفره برگزار شده استاده است، جانبها باید خلاصه در کاری میآیند. انتظاری مردم هفت جانب رو نزدیک برمومش و در انتظار باز کردن مرزها هستند. این هم تاثیر رساندت به وضع زندگی و تجارت و حیات هر روزهشان برآورده میگرداند.
اما تیلاو رسولزاده کارشناس دیگری محلی میگوید هرچند به این باور است که هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان در حل مسئله های مرزی اسفره و بادکند در محل واروخ به سازش خواهند رسید، ولی حل همه مسئله های مرزی بین این دو کشور در مدت کوتاه دور از امکان به نظر می رسد.
موضوع جدی‌تر است و من فکر میکنم که تنها ملاقات پرزیدنت های دو کشور میتواند این به این موضوع نقطه گذارد و در مدت کشور در مدت یک سال خطوط مرزی مشخص شوند.
در حالی که این گزارش آماده می شد، هیئت های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان از اعلان نتیجه های اولیه گفتشونیت های خود در اسفره خودداری می ورزند. جمعه بای سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوغد و یکی از نمایندگان هیئت حکومتی تاجیکستان در ملاقات اسفره، قبل از شروع این ملاقات روز 5 ینور به آزادی گفتی بعد انجام ملاقات و گفتشونیت ها با هیئت حکومتی قرقیزستان نتیجه های آن را اعلان خواهند داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در شرح همین خبر که در تورنمای رادیو آزادی هست، یک کاربر خود را مسچوهی از خواجه علو معرفی کرده و نوشته است: از خیرالله یگان امیدی نیک نداریم. این جنابان چنین سیاستی را پیش گرفته، ملت و دولت را به چنین حالتی گیرآور رسانیدند که قرقیز ها اینها را پسند نمی کنند. اینها فقط به مردم خود زورند، نه خود با تمام همسایه هایت مناسبت اترابت کنی و نه توانی که هیچ یک از آنها هم تو را حرمت و عزت کند، نوشته است مسچوهی از خواجه علو. و فرد دیگری که از بردن نامش خودداری کرده است در شرح این خبر می نویسد: اگر شیرعلی خیرالوف زور و استراتژ و دانا باشد، در برابر قرقیز ها ایستادگری کند، آنگاه ما به جنرال حقیقی بودنش باور میکنیم. و شما هم نظران رشوی خود را به ما نویسید در وبسایت رادیو آزادی که نشانیش را می دانید ozodi.org.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بله، در آزادی در فیسبوک ما رو با نام آزادی پیدا میکنید، در مایمیر با نام رادیو آزادی و در ادنا کلاسنیکی هم. وکیلان دفاع زید سعیدوف، وزیر سابق زندانی تاجیک، از بیانیه‌های رئیس آژانس مبارزه با فساد به خشم آمدند. روز پیشتر از این عبدالفتاح غایب گفت که وکیلان زید سعیدوف دلیل های کافی برای ثابت کردن بیگناهی این صاحب کار را نداشتند، ولی خودنمایی میکردند. وکیلان دفاع زید سعیدوف همچنین مقامات امنیتی تاجیکستان را به بی احترامی به حقوق بنیادی خود متهم کرده و گفتند که ممکن است از این رفتار مقامات به دادگاه شکایت برند. شهلای گلخواجه، همکار ما، در دوشنبه در نشستی خبری وکیلان وزیر سابق حضور داشت.
وکیلان دفاع زید سعیدوف، صاحبکار و وزیر پیشینه صنعت که به 26 سال حبس محکوم شد، گفتند رئیس اوجنسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان را برای تهمت به دادگاه خواهند کشند. این وکیلان روز چهارشنبه در ملاقات با خبرنگاران حرفای عبدالفتاح غایب را که گویا آنها هر روز در منزل زیر حمایهشان صبحانه میخورند تهمت خواندند و از موردهای دیگری نقض قانون در رابطه با پرونده زید سعیدوف شکایت کردند. وکیلان زید سعیدوف میگویند حرفای این منصبدار دلیل آن است که تلفن‌های آنها توی کارمندان نهادی مذکور شنیده می شود و هر قدمی آنها زیر نظارت قرار دارد. شهرت قدرتوف، یکی از سه وکیل زید سعیدوف در این ارتباط گفت:
و حاضر از طرف ما این در محاکمه باشد و ما روزهای نزدیک پس از آموختن همه این مواد با مقامات دولتی، خصوصا با کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی با عریضه مراجعه میکنیم که اوید حمایت نمودن به خطری ما، چونکه از سخنان فتو سعیدوف معلوم میگردد که آنها از قفای ما میپویند، تلفن های ما را گوش میکنند و برای همین امنیت ما که زیر خطر
نباشد. از سوی دیگر، به تاکید وکیلان دفاع زید سعیدوف، بر اساس معیاری قوانین رفتن آنها به خانه زیر حمایهشان منع نیست. گرچه به گفته آنها دوام نزدیک به 9 ماه همگی 2 یا 3 مرتبه به منزل زیر حمایهشان و آن هم در روزهای عید رفتند و یک دفعه در مراسم جنازه نبره زید سعیدوف شرکت کردند. با توجه به این، وکیلان قصد دارند برای این تهمت عبدالفتاح غایب، رئیس آژانس مبارزه با کروپسی را به دادگاه کشند. در نشست خبری فخردین زوکیرو، یکی دیگر از وکیلان دفاع زید سعیدوف، در ارتباط با مصادره اموال زیر حمایهشان که رئیس آژانس مبارزه با کروپسی اظهار نظر کرده بود، گفت که در این زمینه نیز به دادگاه شکایت خواهند برد، زیرا به گفته جناب سعیدوف تقریبا 70% اموال مصادره شده به نام زید سعیدوف ثبت نشده است. و افزود:
عین زمان این قرار به قوه قانون ندر آمده است و درباره این قرار ما بحث کردنیم و بحث خود را تا دادگاه عالی بردنیم که اوید غیر قانونی بودن قرار مذکور، برای که در قرار آورده شده که همه این اموالی که از طرف مقامات تفتیشاتی به حبس گذاشته شده بود و در موادهای پرونده جنایتی باشد، این قدر اموالی هست که زیاده از شاید 60-70% همین اموالهای به عرض گذاشته بیوسته به گای چرویچ علاقه ما نباشند.
عبدالفتای غایب رئیس اجنسی مبارزه با کروپسی توجگیسان روزی سه شنبه در جرانی نشست مطبوعاتی تخلوبی بودن تشخیص تیبی دینکا برای معین کردن پدری زید سعیدوف را نیز رد کرده بود. او همچنین وکیلان دفاع زید سعیدوف را برای خودنمایی در مورد تشخیص تکروری دینکا متهم میکرد. ولی اسحاق تبروف یکی از سه وکیل مدافع زید سعیدوف در شرح این مسئله گفته های رئیس اجنسی مبارزه با کروپسی را به اساس دانسته افزود آنها تشخیص تکروری دینکا را نگذارانده بلکه تنها خلاصه اصلی تشخیصی را که خود همینیهاد در مرکز طبی بیوپاپا فرمایش داده و بعدن در تاجیکستان آن را تقلب کردند به دادگاه پیشنهاد نمودند. وکیلان زید سعیدوف چنین حمله رئیس اجنسی ضد فساد را در نشست خبری روزی گذشته تلاش برای گمراه کردن افکار جامعه عنوان کرده گفتند تصمیم دارند روزهای نزدیک از بالای او به دادگاه شکایت ببرند. ضمناً زید سعیدوف تاجری شناخته ماه می سال 2013 بعد اعلان ازمش در مورد تاسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و ماه دکبر همان سال با مدت 26 سال و با مصادره اموال روانه زندان شد. اینم در حالی است که وکیلان این صاحبکار میگند تا هنوز نسخه اصلی حکم دادگاه را دریافت نکردند. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در رابطه با این خبر هم در وبسایت رادیو آزادی شرح زیاده گرفتیم که البته همه اونها را خوانده نمیتوانیم، تنها یکی را میاریم که این هم به قدر کافی طولانی است. اسد از سری چشمه نوشته است: محترم وکیلان، شما مگر وضعیت جمهوری تاجیکستان را نمیدونید یا تازه از امریکا آمدید؟ کدام دادگاه؟ آیا دادگاه تاجیکستان امروز مستقل و عدالت پرور بوده، از روی قانون و سر قانون فعالیت میکند؟ از کودک 7 ساله تا پیر 100 ساله میدونند که دادگاه و مقامات حفظ حقوق بازیچه دست یک گروه خردی منصب خواه و کرسیدار است و شعارشان گور سوزد و دیگ جوشد. فتا سعید سپارش را اجرا میکند و باید به هر قیمتی نباشد زید را بدنام و در محبس پسانیدن تا که ماجرا گریبان خودی منصبداران رژیم را نگیرد. هوشیار شوید وکیلان و وقتی خش را با دادگاه بازی های بیفایده صرف نکرده هر چیز زودتر به دادگاه های بین المللی مراجعه نمایید و اینستیتوت های دموکراتی جهان را به پا خیزانید تا که حق به حقدار برسد. نمیشته است اسد از سری چشمه و شما هم میتونید نظر اندیش خود را به ما نویسید در وبسایت ما azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مقامات رسمی میگویند در پی سنجش اخیر اجنسی مبارزه با کروپسی معلوم شده است که مؤسسه تابع شرکت برق تاجیک در جمع‌آوری پول برق بی‌انصافی میکنند. اجنسی مبارزه با فساد میگوید اخیراً زیاده از 400 کارخانه و خانه‌های اهالی را سنجیده و به این خلاصه رسیده است. اما شرکت برق تاجیک در این باره چی میگوید؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد.
رئیس اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان میگوید سطح فساد و حجم پاره در شهر دوشنبه به مراتب بالا رفته است. عبدالفتاح غایب این مطلب را در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگاری گفت که پرسید چرا خادمان دولتی خیلی خشین شدند و بدون پاره با کار افتاده معامله نمی کنند. رئیس اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان که این حرف ها را تایید کرد گفت دلیل اساسی بالا رفتن فساد در پایتخت تاجیکستان با بالا رفتن درآمد مردم بستگی دارد.
با مردم که دورو شد پیش اگر هم دکتر بای هستن دو دانی میشه دو سمیتیار پان سمیتیار این هیچ کس این کار کردن نمیتونه دوخه. ولی اگر ما در سطح نوهی ها رویم تو این درجه شدت کروپسی خیلی در مرکز است این خیلی نیست. در خودی هم دکتر هم در همو خودی همون معلم هم در خودی هم کارمند وزارت کارهای داخلی هم دیگر ساختوری هم در روی همونو کمتر شرم حیو هست بازیر انصاف هست لیکن در پایتخت نیست.
عبدالفتاح غایب در این مورد امور نه آورد، اما در این نهاد به آزادی گفتند که اگر سالهای 2008-2010 هم یک دختر با 100 سومانی یا یک معلم با 50 سومانی دستگیر می شد حالا با 200-300 دلار بازداشت می شود. به قول این منبع اگر داوطلب برای طریق پاره به کار در آمدن به یگان نهاد روغنی سالهای قبل 1000-2000 دلار می داد حالا با 10-12000 دلار بازداشت بازداشت می شود. اما در پاسخ به این که مقام ها نیز خرید و فروش می شوند و حتی سخن در باره صدها هزار دلار می رود، کارمندان این نهاد گفتند در این باره معلومات در دست ندارند و این همه جنایت های کروپسیونی نه در مضافات بلکه پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه اتفاق می افتند. فیروز سیدوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در تمام دنیا پایتخت ها مکان جرایم بزرگ مالی و هم فساد هستند.
اگر از روی درآمد گیرید اگر با سری اهالی شهر دوشنبه از تمام نواحی و ولایت ها فرقی کلان دارد، موز مهنتش هم زیاد است. برای همین در اینجا دادن امور رشوه یا چیزا نسبتا به دیگر نواحی ها زیادتر است. هیچگاه مثلا در یک نواحی کم ساعت یا نواحی نسبتا کمتر از اونجا مبلغ را با رشوه دادن ممکن است. برای این یک تناسبی بین درآمد ناحیه ولایت و پایتخت است.
کارشناسان همچنین موارد زیادی کروپسیونی را به اهمیت سیاسی و اقتصادی پایتخت تاجیکستان ربط می‌دهند. محض اینجا مبالغ کشور تقسیم می‌شوند و هم تمام نهادهای مرکزی در اینجا جایگیرند. طبق اطلاع اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان، امسال هم وزارت معارف با 151 مورد جنایت کروپسیونی در صدر جدول وزارت‌های تاجیکستان می‌ایستد. به دنبال آن وزارت‌های کارهای داخلی، تندرستی و سابق انرژی و صنعت می‌ایستند که از 60 کمتر جنایت کروپسیونی صادر کردند. اما حقوقشناس شاکرجان حکیموف میگوید از بس که امضا در دست حکومتی های است که در دوشنبه می نشینند، کارافتادگان مضافاتی مجبورند برای گرفتن آن به پایتخت آیند و مبلغ پاره را هم اینجا آورند. و افزود مقامات درباره 1000 و 10000 دلار صحبت میکنند که این تنها قله پریخ است. در اصل مبلغ ها زیادند و آنهایی که برای صادر کردن جنایت کروپسیونی دست باز دارند بازداشت نمیشوند.
اساسا در زمینه کشوتابرچگی و مناسبات کروپسیونی مردم صاحب منصب میشوند و این باعث ها میشود که اصول یک بام و دو هوا تطبیق شود و برای حسابات آن شخصیت هایی که به محل متعلق یا اولاد معین به محل مشخص اولاد معین رابطه ندارند نسبت آنها جزا تطبیق کرده می شد.
عبدالفتاح غایب می گوید اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان با وجود مبارزه به امان نمی تواند همه آنهایی را که دست به جنایت کروپسیونی می برند پسی پنجره روان کند. اما کارشناسان میگویند باید از تکنولوژی های ویژه کار گرفت نه فقط اصول های بابایی. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
همکارم در باره بیشتر شدن رشوه خوری در تاجیکستان گزارش میداد. اگر مخالف نباشید اینجا سری بزنیم به ازبکستان همسایه که به آموزگارانش یک وظیفه دیگری خانگی دادند. مقامات رسمی به آموزگاران امر دادند خودشان کاری شبکه های گرمی‌دهی را در مکتب نظارت کنند، چون دیگر کسی نیست که کارهای تکنیکی را انجام دهد. معلمان ازبکستان که به کارهای دیگر هم عادت کردند میگویند ناچار باید هر امری مقامات را اجرا کنند. ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
زوال گرمدهی مرکزی در ازبکستان ساحه معارف کشور را مجبور کرده است که برای گرم نگاه داشتن سیمخانه ها در فصل سرما از چاره های غیر عادی کار بگیرد. معلم های مکاتب ازبکستان عادت کردند امرهایی را اجرا کنند که به کسب و کاری آنها هیچ ربطی ندارد. آنها معمولا در معرکه جمع آوری پخته اشتراک می کنند، خانه به خانه رسیدهای گاز و آب و برق را جمع می آورند و چون پلیس معنوی از پی جوان ها می گردند تا مبادا شب نشینی های هلوین برگزار کنند. اما فرمانی اخیر به معلمان مکاتب تاشکند در مقایسه با امرهای دیگر یک سر و گردن بلند است. استادان اکنون باید تمام شب کار کنند تا ساختار گرمدهی در مکتب ها از کار نماند. رادیوی آزادی یک نسخه دستوری رهبری یکی از مکتب‌های تاشکند را دسترس کرد که در آن استادان موظف شدند زمستان را بدون خسارات تا بهار برسانند. بر پایه این دستور و با هدف سنجش هوشیاری استادان، آنها در طول کار در بست شبانه باید دو دفعه از طریق تلفن با دایرکتور مکتب در تماس شوند و به او درباره کاری مرکز گرمدهی گزارش دهند. یک معلمه که نخست نامش گفته شود به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت مکتب ها و کودکستان ها در پایتخت ازبکستان گروه های را عبارت از 4 استاد تأسیس دادند که باید ساختار گرمدهی را مانیتور کنند. من در یک ماه دو دفعه در بس شبانه کار میکنم، میگوید این معلمه و میافزاید من و معلمه های دیگر که شبانه در سر کار هستیم هر لوله رو میسنجیم تا مطمئن شویم که آنها در حالت کاری قرار دارند. کار شبانه برای استادان مکاتب تاشکند رایگان است و آنها از این شب زنده‌داری ها مبلغی دریافت نمی کنند، هرچند این گونه امتیاز در قانون های ازبکستان ذکر شده است. معلمه هم صحبت ما گفت برای کار در بست شبانه برای ما تجهیزات ضروری دادند، به ما چای جوشان تفل دادند و هم چای نکو پیاله. یک مسئول بخش تاشکندی وزارت معارف ازبکستان که خود را معرفی نکرد با رادیوی آزادی گفت برای اولین بار است که معلمان مکاتب با مانیتورینگ ساختاری گرمیدهی جلب شدند. هر سال حادثه های از کارماندن ساختار گرمیدهی رخ می داد، مثل کفیدن قبرها که باعث خسارات جسمانی می شد، گفت این مقامی وزارت معارف. تدابیر مانند به این در بیمارستان های تاشکند نیز انجام شدند و اکنون طبیب های تاشکند یک چشم به سوی بیمار و چشم دیگر به سوی لوله های مرکز گرمیدهی دارند که مبادا شکاف نشود. مرکز گرمیدهی تاشکند که از زمان شوروی میراث مانده است در حال وخیم قرار دارد و با سازی عاجل را تقاضا می کند. اگر در تاشکند مرکز گرمیدهی میراث تمدن باقی مانده از زمان شوروی را همچون مردمک چشم احتیاط میکنند، در مناطق دور از پایتخت مردم کیهوز گرمیدهی مرکزی را فراموش کردند. برای نمونه در ولایت خوارزم ازبکستان استادان طلبه ها را مجبور میکنند که با بسته هیزم به سیمخانه ها حاضر شوند تا آتش در بخاری چوینی سیمخانه ها خاموش نشود. والدان بچه ها در خوارزم دور راه دارند، یا پولی هیزم رو می دهند یا بچه خود را با درزه چوب و چخص به مکتب می فرستند.
همکارم ساجده میرزا گزارش می داد و برمیگردیم به تاجیکستان. در کشور سال گذشته تقریبا نیم میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است. مقامات میگویند بیشتر از 486 میلیون دلار به عرصه‌های گوناگون از جمله ساختن کارخانه و یا نیروگاه‌های خردی برقی روانه شد. عبدالله شور از دوشنبه گزارش می دهد.
رهبر کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان میگوید جلب نزدیک به 7 میلیارد سرمایه خارجی به کشور در حال ممکن است که به سرمایه‌گذاران امتیاز و سبکی‌های داده شود. قادر قاسم رهبر کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان ضمن نشست خبری روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت نهاد زیر رهبریش برای جلب 6.8 میلیارد دلار در فرصت‌های نزدیک به کشور کار کرده ایستاده است.
و ما علاقه سال گذشته با 6 شرکت برای بستن سازشنامه به مقصد جلب سرمایه مستقیم در حدود 6.8 میلیارد دلار ما کار کرده است. علاقه این شرکت ها قطعی ما اوپری کردیم با سفارش حکومت جمهوری، لایحه ها را آماده کرده استودیم.
جناب قاسم افزود که قانونگذاری تاجیکستان به سرمایه‌گذاران خارجی امتیازهای زیادی می‌دهد تا حدی که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در کشور تقریبا حقوق‌های برابر دارند. در حالی که مقامداران تاجیک از جلب سرمایه‌های 9 عدده سخن می‌گویند، آمار واقعی در قیاس با نقشه‌های ایشان خیلی خاکسارانه‌تر است. برای مثال به اطلاع خود کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی سال قبل به جمهوری همگی 486 میلیون دلار سرمایه خارجی جلب شده است که از این تنها 278 میلیونش سرمایه مستقیم است. در این حال آیا وعده جلب 6 میلیارد و 800 میلیون دلار می تواند علامت بهبودی کلی فضای سرمایه گذاری در کشور شمرده شود؟ دولت عثمان وزیر پیشینه رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان می گوید نیت مقامداران کشور جهت جلب سرمایه خارجی خوب است، اما واقعه های اخیره که در نسبت صاحب کاران علاهیده اتفاق افتاد فضای سرمایه گذاری را تیره کرده است.
آنهایی که در این اواخر به چین مشکلات دچار شدن همه مثلا شریکان و یا شریکان خارجی بودن، البته این تاثیر منفی میرسوند.
کارشناسان در این راستا از قضیه های پرسر و صدای صاحبکار موفق تاجیک زید سعیدوف و سرمایه‌دار ایرانی تبار بابک زنجانی یادآور میشوند که هر دو اعتماد سرمایه‌گذاران را به تاجیکستان جدا کاهش داده است. در نشست خبری رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان قادر قاسم ذکر شد که چین، روسیه و ایران همچون سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان باقی ماندند، در حالی که قبلا تاجیکستان با روسیه و ایران سر قرض‌های کلان نیروگاه‌های برقی آبی مشکل داشت. اول این هفته پرونده پنهان داشتن درآمد حقیقی و ندادن انداز از کارخانه مشترک چین و تاجیکستان زرافشان اولین مشکل با سرمایه‌گذاری اساسی چین شمرده می‌شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش عبدالله رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالب دیگری رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.